أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. نامه 53 نهج البلاغه رو که حضرت مولا علی علیه السلام به مالک اشتر راجع به کشورداری مرقوم فرموده بودن، این نامه رو میخوندیم. حالا رسیدیم به اینجا: ولا یکونن المحسن و المسیء عندک بمنزلت سوا فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لأهل الاساءة علی الاساءة. حضرت مالک اشتر که بنا حاکم مصر باشه می‌فرماد افرادی که در حکومت تو هستن، اونایشون که خوب کار میکنن یا کارهای خوب انجام میدن با اونایی که بد کار میکنن، تنبلی میکنن یا کارها رو خراب میکنن، وظایفشون رو انجام نمیدن، اینا در عرض هم نباشن. معنای دموکراسی و عدالت این نیست که آدم پرکاری که خوب کار انجام میده با آدمی که کارا رو خراب میکنه انسان به یه چشم نگاه کنه و هر دو رو یه مزد بهشون بده، یه ترفیع بهشون بده، یه حقوق بهشون بده. بگیم دموکراسیه. دموکراسی و عدالت معنیش این است که هر کس به اندازه کارش بایستی که موقعیتش حفظ بشه، مزدش پرداخت بشه، ترفیع رتبه پیدا کنه. پس می‌فرماید لا یکونن المحسن و المسیء عندک بمنزلت سوا. آدمی که خوب کار انجام میده با مسیء با اون کسی که بد کار انجام میده یا کار بد انجام میده، اینا نزد تو در یه مقام و یه منزلت نباشند. بگو من میخوام مساوات رو رعایت بکنم، حقوقشون مثل هم باشه، درجهشون مثل هم باشه. اگه تو همچی کاری بکنی، این سبب میشه که آدمی که خوب کار میکنه یا کارهای خوب انجام میده این سرد بشه. وقتی که میبیند که این همه زحمت و تلاش داشته باشد معذارک در حقوق، در مزایا، در ترفیع با او آدمی که تنبله یا کارها رو خراب میکنه این در یه درجه باشن، این بیرغبت میشه دیگه در کار خوب و شوق نداره به کار خوبش. و از اون طرف اون آدمای بدکار، اونا هم کنده و عادتشون داری به همون بدکاری. آدم حاکم باعث اونایی رو که کارهای خوب انجام میدن هم حقوق بیشتر بهشون بده، هم تشویق بیشتر نسبت به اونا داشته باشه، هم ترفیع رتبه نسبت به اونا در نظر بگیره و اونهایی که کار بد انجام میدن مجازاتشون بکنه. یه وقت میبینی در یه مؤسسه، در یه اداره، یه نفر کارا رو خراب میکنه، سبب میشه یه اول تا آخر یه اداره همه کارا خراب بشه. یه نفر مأمور در یک مؤسسه، در یک اداره مثل یه چرخ یک کارخونه میمونه. در یه کارخانه اگه یه چرخش خراب شد، چرخهای خوب دیگه کارشون ناهماهنگ میشه، خراب میشه دیگه، اصلا کارخونه به هم میریزه. این که ما میبینیم اوضاع اداری ما سر و سامون پیدا نمی کند و اونجوری که دلمون میخواد اصلاح نمی شد، نه که همه بدن، افراد خوب بسا خیلی زیادترن از افراد ناباب، اما در یه وزارتخونه، در یه اداره، یه نفر آدم ناجور که باشه که کار رو خراب بکنه، همه اساس به هم میخوره، کارهای خوب هم از بین میره. بنابراین قاعدش این است که کسی که کار خوب انجام میده تشویق بشه و اونی هم که کار بد انجام میده مجازات بشه. بفرماید فإن فی ذلک، اگر بخوای آدمی را که خوب کار میکنه با آدمی که بد کار میکنه مثل هم حساب بکنی، در این معنا تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان، سبب میشه اهل احسان بیرغبت بشه، یعنی اون کسی کار خوب انجام میده در کار خوبش بیرغبت بشه، و تدریبا لأهل الاساءة علی الاساءة، و از اون طرف عادت داده آدمی رو که کار بد انجام میده در کار بد وقتی که میبینه کار بعد انجام داد هیچ طور هم نشد، حقوقش هم دارد میگیره، مزایاش هم دارد میگیره، میگه خب چه دردیه ما بریم کار خوب انجام بدیم و تلاش بکنیم. این یه دستوریست که بایستی که همه این دولت مردان، همه اونهایی که در رأس یک حکومت هستن، مأمورینی را که در این حکومت کار میکنن خوب رسیدگی به کارشون بکنن. و واقعا اگر یک کسی کارها رو ناجور انجام میده، تنبلی میکنه، بیکاری میکنه، خراب میکنه، اینو مجازاتش بکنن. لذا حضرت میفرماد و الزم کلا منهم ما الزم نفسه، ملزم بکن هر یک از اینها را اون چرا که عمل خودش سبب الزامش شده. یعنی وقتی که کار بد میکنه، یه اگه مجازاتش کردی نمیتونه بگه چرا من مجازات کردی، تو خودت معلوم میشه خواهان این چنین مجازاتی هست. کار بد انجام دادی، مقتضای کار بد مجازات. اونی که کار خوب انجام داد، مقتضای کار خوب تشویقه. الزم کلا منهم، یعنی الزام بکن به هر یک از اینها، ما الزم نفسه، اون چرا که خودش خودشو ملزم کرده، یعنی در اثر کارش این مستحق تشویق شده، اون یکی در اثر کارش مستحق مجازات شده. پس مجازات بکن و عدالت اقتضای همین معنا داره. عدالت و دموکراسی این نیست که بعد خوب یه نواخت باشن. و علم انه لیس شیء بعد آئلا حسن زن رائن به رعیته من احسانه علیهم و تخفیفه المعونات علیهم و ترک استکراهه ایاهم علا مایز لیس له قبله هم. یکی از چیزهایی که برای هر حکومتی ضروری است این که اون که در رأس حکومته مطمئن باشد که ملتش اینو میخواند و ملت خلاصه کودتا علیهش نمیکنه، تظاهرات علیهش نمیکنه، مخالفت با فرمانش نمیکنه. اطمینان داشتن حاکم به ملت خودش یک سرمایه بزرگی است برای حکومت. برای اینکه اگر چنون چه حاکم اطمینان نداشته باشد به حکومت، مثلا نمیتونه کشور رو اداره بکنه. هر روز احتمال این هست که از یه جا سر و صدا دوران بشه و میتینگ علیهش بشه و تظاهرات علیهش بشه و اینا. این همیشه بایستی وقتش و نیروش رو صرف بکنه سر و صدا رو بخوابونه، هیچ وقت به کارهای اصلاحی دیگه نمیرسه. پس بنابراین اگر یه حکومتی بخواد واقعا مسلط باشه بر حکومت، بهترین سرمایه برای چنین حکومتی حسن ظن حاکم است به ملت خودش، که مطمئن باشد این ملت خواهان این حکومت. حالا حضرت میفرماد بهترین راه برای اینکه یک حاکم حسن ظن داشته باشه به ملتش و خاطرش از ناحیه ملتش جمع باشد و آرام باشد این است که دو تا کار. یکی این که احسان بکند، به خوبی بکند با ملت خودش، برای که الانسان عبید الاحسان، الانسان قیاد الاحسان. وقتی شما به کسی خوبی کردی طبعا اون رام است در مقابل شما، احسان خاصیتش اینه. و از اون طرف زورگویی بهشون نکند و خرجای بیهوده برشون نتوش. پس خوبی کردن به ملت، راه براشون درست بکنی، برق و آب براشون درست بکنی، فقراشون رو اداره بکنی، از اون طرف خرجای زیادی و مالیاتهای زیادی و زورگویی و اینا نکنی. این سبب میشه که ملت راضی بشه از چنین حکومتی. وقتی که ملت راضی شد از چنین حکومتی، حکومت هم خاطرش نسبت به این ملت، از ناحیه این ملت همیشه خاطرش آسوده. پس میفرماد و علم بدان انه لیس شیء بعدا الى حسن ظن را امرایته، هیچ چیزی بیشتر سبب نمیشه که حسن ظن پیدا کند رائی یعنی حاکم به رعیت خودش، یعنی به اونا که زیر دستشن، هیچی بیشتر سبب حسن ظن حکومت نمیشه از این دوتا، من احسانه الیهم، از این که حکومت احسان بکنه نسبت به این ملتی که زیر دستشن، و تخفیف المعونات علیه و خرجها رو برشون کم بکن. از دو طرف خوبی بکنی، راه برشون درست بکنی، بیمارستان برشون درست بکنی، آب برشون فراهم بکنی، از دو طرف تخفیف المعونات علیه، خرج برشون کم بکنه، هی خرج تراشی نکنی برای ملت. ملت وقت از حکومت راضی خواهد بود؟ وقتی ملت از حکومت راضی است، خاطر حکومت از ناحیه ملت آسوده خواهد بود و میتوند مطمئن باشد به چنین ملتی. و ترک استکراهی یا هم ترک بکند که وادار کردن به زور، یعنی به زور اکراه بکند مردم را علا مالای صلح قبله هم و از چیزایی که ازشون احتیاج نده، بیگاری از ملت، ملتی که بی خودی خرجای بی خودی برشون بتراشه، چیزی که حق نداری ازشون بگیری. پس این دو جهت، یکی احسان کردن به ملت، یکی ترک زورگویی و ترک خرجای زیادی، اینها سبب میشه که ملت از حکومت راضی بشه، وقت بعد حکومت آسوده خاطر میشه از ناحیه ملت. فلیکن منک فی ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن به رعیتک. پس فرمان راجع به این احسان کردن و راجع به کم کردن خرج بر ملت جوری باش، فلیکن منک فی ذلک باشد از تو، فیزارش راجع به این دو موضوع که گفتیم، امری یعنی یه جور روشی داشته باش در مالیات گرفتن و در کار کردن برای ملت، یه جوری باشد که یجتمع لک به حسن الظن به رعیتک، برای تو جمع بشه بعد حسن الظن به رعیت، یعنی سبب بشه که تو حسن الظن به رعیتت پیدا کنی، خاطرت از ناحیه رعیتت آسوده باشد. فان حسن الظن یقتع عنک نسبا طویلا. اما میدونی که اگر تو حسن ظن داشته باشی به رعیتت و خیالت از ناحیه ملت آسوده باشد، رنج زیادی رو تو برطرف میکنه. برای اینکه اگر ملت ناراضی باشد، هر روز تو هر چه نیرو داری باید صرف بکنی، سازمان امنیت درست بکنی، هر مأمور امنیتی افراد شکنجه بده و فشار بیارد به ملت که ملت یه وقت قیام نکنه، یه وقت کودتا نکنه، یه وقت تظاهرات را نندازه. همه نیرو، همه پول و همه وقت تو باید صرف ساکت کردن ملت بشه، دیگه وقت به کارهای عمرانی و به زندگی نمیرسی. این رنج زیادی برای انسان میارد وقتی که حسن ظن نداشته باشی به رعیت. اما اگه حسن ظن داشته باشی به ملتت، نه به سازمان امنیت احتیاج داری، نه به اینکه نیرو رو صرف بکنی برای اینکه ملت رو ساکت بکنی، وقت رو صرف کارهای مهمتر میکنی. فان حسن ظن، اگر حسن ظن داشته باشی به ملتت و خیالت از ناحیه ملت آسوده باشد، یقطع عنک نسبا طویلا، از تو قطع میکند تعب زیادی را، یعنی خیلی رنج ها را از تو برطرف میکنه. و ان احق من حسن ظنک به لمن حسن بلاؤک عنده. بفرماید سزاوارترین کسی که تو حسن ظن خواهی داشت به او، اون کسی است که احسان تو به او بیشتر باشه. هر چه خوبی انسان به کسی بیشتر داشته باشه، بیشتر حسن ظن دارد به او که او رو کنهو جزء جریه خودش قرار داده. و حق من حسن ظن مکبه، سزاوارترین کسی که تو حسن ظن خواهی داشت به او، لمن حسن بلاؤک عنده، کسی است که نعمت تو پیش او بیشتر باشه. ببین بلا اصلا معنای آزمایش و امتحانه. خوبی هم به کسی بکنی یه نحوه امتحانیه، بدی هم بکنی یه نحوه امتحانی. او آزمایش سبب میشه که او با تو خوب بشه، یه جور آزمایش سبب میشه که او با تو بد بشه. و لذا هر دو حضرت هم خوبی رو تعبیر به بلا کرده، هم بدی رو تعبیر به بلا. بلا یعنی آزمایش. لمن حسن بلا او کرده، یعنی اون کسی که آزمایش تو نسبت به او خوب باشه، یعنی به او احسان بکنی. و ان احق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤک عنده، سزاوارترین کسی که جاش از تو سوء ظن بهش داشته باشی و ازش بترسی و وحشت داشته باشی، اون کسی است که ساء بلاؤک عنده، روش تو نسبت به او بد بوده، به جای خوبی بدی باش کرده. پس یعنی با ملت خوبی بکن، خاطرت جمع باشه، آسوده باشه از ناحیه ملت. و اگر بدی کردی، خاطرت نسبت به این ملت جمع نیست، همیشه گرفتاری، میخوای ملت رو ساکت کنی، دیگه به کارهای اصلاحی نمیرسی. ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیها الرعیه. یکی از چیزهایی که معمول حکومت ها تو دنیا همیشه اینجا بوده که هر حاکمی که تازه میمه سر کار، مثل که یه حوثی یه شهوتی این داشته باشد که خودش یه چیزی نوی بیارد و قوانین و آیین نامه ها رو عوض میکنه، نمیدونم فرض بگیری تشکیلات رو عوض میکنه، ساختمون رو عوض میکنه، این خیال میکنه که حالا تازه که اومده روی کار باید همه کارا رو تجدید بکنه، ساختمون رو عوض بکنه، متدش رو عوض بکنه، آیین نامه رو عوض بکنه، مامورین رو عوض بکنه. حضرت میفرماد خب این شهوتیه، چرا اینجوری باشد انسان؟ اگر اومدی سر یه مؤسسه ای دیدی خوبه، خب هم خوبیش بیزا باشه. اگر یه آیین نامه ای، یه قانونی، یه روشی در یه مؤسسه ای هست و میبینی این روش خوبه، این قانون خوبه، خب بیزا باشه همون خوبه، همون عمل بکن. حرس این که یه کاری تازه کرده باشی نداشته باش. بله اگر چنانچه کمبود داره، کمبود داره اصلاح کن، بعد و خوبش کن، اما خوبه رو میده باشه. اینم یکی از شعب خودپسندی است که انسان دلش میخواد اون کارها و بازده کارهای سابق رو خراب کند و از نوع خودش یه کار تازه انجام داده باشه. تمام نیروت رو صرف میکنی برای همین که افراد عوض کنی و قانون عوض کنی و ساختمون عوض کنی و متد ساختمون عوض کنی، همه نیرو صرف این میشه. تا تو میای اونا رو عوض کنی، دوباره تو میاد یه سومی میاد دوباره اونم خواهد استور عوض بکنه. این کشور و این ملت همیشه گرفتاره یه همچی حاکمایی هستن که فقط میان روش همدیگه رو خراب میکنن، کاری برای ملت نمیکنن. این یه دردیست که همیشه در حکومت‌های تازه بوده که در اثر غریزه خودپسندی هوس میکرده همه یه تشکیلات سابقو که مربوط به خودش نبوده به هم بزنه و این روش روش بدیه. حضرت اینجا حالا این قسمت رو بخواد بفرماد ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیها الرعیه. یک روش خوبی که سینه های این ملت بهش عمل کرده، سینه که میگه از باب این که سینه مرکز قلبه و قلبم مرکز احساسات و عواطف و اینا حساب میکردن، نه این که حیات انسان، حیات حیوانی انسان به واسه خونه و خونم از قلب به همه بدن میرسه و همه بدن از خون قلب ارتضاع میکنه، حتی مغز هم از قلب انسان ارتضاع میکنه. پس چون قلب مرکز داخل در سینه و سینه مرکز قلب، به این اعتبار کارها رو نسبت به سینه میدن. ولا تنقض سنتا، یه نحوه مجازی است، ولا سینه که کار نمی کنه، سینه مرکز قلبه، قلب مرکز حیات بشره و اون مرکز حیات در حقیقت کار انجام میده. ولا تنقض سنتا صالحا، نشکن خراب نکن روش خوبی که عمل بها صدور هذه الامه، سینه های این امت یعنی فکر این ملت، قلب این ملت این کارا را انجام داده. و اجتمعت بها الالفه، و به واسطه اون کارهای خوب الفت پیدا شده است بین ملت، ملت آرامن به واسطه اون سنت ها و روش ها، خوشند و عادت کردن به اون سنت ها و روش ها. و صلحت علیها الرعیه، رعیت هم با همون سنت ها صالح هستن. میفرماید این جور سنتی که خوب باشه، صالح به شرطی باشه دو سنت صالحی که از پیشینیان هست تو اونو به هم نزن. ولا تحدثن سنتا تغر به شیء من ماضی تلک السنن، احداث نکن یه سنت تازه ای که تضر رو ضرر بزند به شیئی، یعنی به هر یک از ماضی تلک السنن، از سنت های گذشته. سنت های گذشته خوب را بذار سر جاش باشه، کارها و اساسی که سابقا بوده سو خوب بوده اونو بیرون سرجاش باشه و بر او اساس تو بکن، تکمیلش بکن، نه اینکه بشکن سنت صالح را. فیکون العذر لمن سنها و الوزر علیک بما نقصت منها. اگر تو بیای روشای خوبو به هم بزنی، اون بابایی که از اول این کار خوب و اساسش رو درست کرده بود، اون مزد داره برای که یه روش خوبی، آیین‌نامه خوبی، قانون خوبی، تشکیلات خوبی درست کرده بود، اون مزد داره. فیکون الاجر لمن سنها، اجر و مزد مال کسی است که این روش خوب را برقرار کرده. والوزر علیک بما نقصت منها، و گناه بر تو که اومدی اون سنت خوب و شکستی، یه فکرای تازه خراب اومدی سر کار، همه اساس رو به هم زدی، همه تشکیلات رو به هم زدی، هم وقت صرف کرده، هم نیرو صرف کرده، هم کار خوب از بین بردی، برای اینکه غریزه خودپسندی داشتی و این غریزه خودپسندی تو اشباع نیم شد مگر اینکه بیای یه کار نوظهور بخوای انجام بدی. این روش در حکومت ها همیشه بوده است، نوعاً که کارهای جلو رو میخواستن خراب بکنن و یه کاری تازه بخیاخشون انقلاب. انقلاب معنیش این نیست که انسان دیگه هر چه هست بیاد به هم بزنه. انقلاب باید این باشه که بعدا خوبش بکنه انسان، نه خوبا رو هم بزنه به هم برای که انقلاب شده. و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکماء فی تثبیت ما صلح بهی علیه امر و بلادک. اینجا جلوتر هم نظیر این داشت، یکی از غریزه های بدی که در افراد حاکم هست این است که همیشه در اثر همین خودپسندی حالت استبداد درشون هست و خودشون مستقلا خود کاری انجام بدن بدون مشورت، بدون که با دیگران در میون بگذارن، یه چیزی به مغزش خطور میکنه از بس به خودش مغرور است و خودپسنده است، یالا افراد رو میگیره به کار و یه وقت هم وصل این همه کار خراب شد. و این حالت حالت بدی است. در این حالی که انسان باید اعتماد به نفس داشته باشه، در این حال باید به فکر دیگران هم اعتماد کنه و برای فکر دیگران هم ارزش قائل باشه. وقتی که خداوند به مثل پیغمبر اکرم با اینکه عقل کل است می‌فرماد و شاور هم فی الامر، در امور با مردم مشورت بکن، این دیگه حساب زید و عمرو و بکر و من و حسن و حسین و اینا روشن است که نباید در کارهامون خودسرانه حتی به ذهنمون اومد انجام بدیم. بسا تو اشتباه میفهمی، فکر اشتباهی داری، این فکری که تو داری بسا عملی نیست، مواجه با مشکلات میشه. بنابراین حضرت میفرماد اگر میخوای امور کشورت خوب اداره بشه، اکثر مدارست العلماء، زیاد همدرسی داشته باش با علماء. همین که انسان میشه مشورت بکنی خودش درس دیگه. مدارست تو به او فکر القا بکن، او به تو فکر القا بکنه. و منافست الحکما، منافسه معنیش هم محادثه، یعنی تو به او حدیث بگو، او به تو حدیث بگو، خلاصه هم فکری کنید با هم دیگه، افکار رو بگی و فکر پخته بشه و وقت بعد کار یعنی. اینم با هر کسی نگفته مشورت بکن، با اونایی که اهل علم و دانشن، اهل تخصص یه قسمتی هم و حکیمند و دانشمند، یعنی خلاصه هر کاری رو با متخصصش، با کارشناسش مشورت بکن، فکر رو پخته بکن، بعد به کار بینداز. اکثر یعنی زیاد میگه این کار کن، زیاد مدارست العلماء، همدرسی داشته باش با علماء، و منافست الحکما، و حدیث بگو و بشنو، گفت و شنید داشته باش با حکما، فی تثبیت ما صلح علیه امر بلاده، برای ثابت کردن اون چه صالح می شود بر او امر بلاده، یعنی برای اینکه امور شهرهای تو، امور کشور تو اداره بشه، بخوای امورش تثبیت بشه، این خلاصه مشورت بکن با بزرگان، با متخصصین، خود سرانه فکر خودتو فقط تحمیل نکن. و اقامت مستقامه به الناس قبلک، و در این که میخوای به پا بداری اون چرا که جنوبیا به واسطه او مستقیم بودند. یعنی خلاصه کارهای جلوتر و کارهای تازه هر کدوم رو میخوای انجام بدی با مشورت و فکر با بزرگان باشه، متخصص. و علم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض، یکی از الفاظی که در زمان ما خیلی معنای بد پیدا کرده همین لفظ طبقه و طبقاته، که ملت اصلا اینجوری بگم که ملت طبقه طبقه اند و دست دسته و امتیاز طبقاتی قائل بشه، امتیاز سفیدها و سیاها، مثل که الان در افریقای جنوبی و روسیه اونجا مثلا هست، حتی در آمریکاش هم با اینکه امتیاز طبقاتی رو قانونا لغو کردن، ولی عملا اینجوریه که سیاها رو در کارهای حساس کمتر راه میدن. یعنی روش مردمش و روش حکومتش اینجوری است عملا که سیاها برای اینکه رنگشون سیاه است اینا کمتر کارهای بزرگ میکنن و حقوقی برای اونها کمتر قائلن، به کارهای بزرگ کمتر اونها رو وامیدارن. اسلام اینجور امتیاز طبقاتی یا به واسطه رنگ یا به واسطه نژاد خاص، مثلا در عرب امتیاز بوده که خودشون رو حساب میکردن بر دیگران امتیازی دارن، این در زمان حکومت بنی امیه این اخلاق خیلی زیاد رائد شده بود که اصلا مثل این که عرب اینا یه امتیازی دارند و انسانند و باقی دیگه باعث نوکر اینا باشند و زیر دست اینها باشند و حتی ازدواج عرب با عجم را مثلا ممنوع میدونستند و شکست میدونستن برای خودشون که یه دختری رو به عجمها بدن، یا اینکه فرض کنی که یه دختری از عجم بگیرن به عنوان اینکه زنشون باشه، اینو سبک میدونستن بر خودشون. خلاصه امتیاز به حسب نژاد، امتیاز به حسب رنگ، به حسب زبان مثلا فرض بگیری، این امتیازها در اسلام ملغاست طور کلی. اسلام یه آیه شریفه در سوره حجرات داریم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، همه شما عرب و عجم و ترک و دیلم و نمیدونم سفید و سیاه و همه تون خلق شده من ذکر و انثى، از یک مرد و یک زن، یک پدر و مادر، همه از یک پدر و مادر. حالا رنگتون در اثر محیط فرق کرده، در اثر فرض کنید محیط و خصوصیات دیگر، یا زبونتون فرق کرده، یا مثلا فرض بگیر قبیله قبیله شده، اینا سبب امتیاز نیست. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، این که شما رو شعبه شعبه و قبیله قرار دادیم برای اینکه همین شناخته بشی، معلوم بشه پسر فلانی زون پسر فلانی، اینا سبب امتیاز نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کسی بزرگتر است نزد خدا که تقواش زیادتر باشه. امتیاز در اسلام فقط به تقوا و پرهیزکاری، این جور امتیازاتی که خلاصه اسمشو میذاشتن طبقات، یعنی طبقه ظاهرا میشه کاست میگن ها، کاست ها، این اولا این جور امتیاز در اسلام نیست. لفظ طبقاتی که حضرت اینجا میفرماد معناش اون طبقه‌ای که سبب امتیاز باشد نیست. اینجا حضرت میخواد بگه که بشر چون در زندگی احتیاج دارد به امور زیادی، به اصطلاح میگن الانسان و مدنی یون به طب، انسان شهروند است و زندگیش یه جوریست که در زندگی نیاز به شعبه های مختلف، کارهای مختلف دارد که همشو نمیتونه خودش انجام بده. هر یک از ما نمیتونیم هم نون بر خودمون تهیه کنیم، هم لباس بر خودمون تهیه کنیم، هم مسکن بر خودمون تهیه کنیم، شما بری هم کشت بکنیم، هم لباس بر خودت ببافی مثلا فرض بگیرید، هم بنا باشی مسکن بر خودت درست بکنی، اون وقت بعد کشاورزی احتیاج به یه ابزار و وسایل داره، بیل میخواد، نمیدونم فرض بگیر چیزای دیگه میخواد، اینا هم خودت بخوای تهیه کنی، بیلت هم خودت مثلا بسازی، آهنگرم باشی، فرض کن لباس احتیاج به کارخونه داره، چرخ کارخونه هم خودت درست بکنی، مسکن احتیاج داره به بنا، بنام احتیاج دارد به یه لوازم یه ابزار، او ابزارم خودت درست بکن. این نمیشه، کارهای خیلی زیادی در جامعه هست که همه کارها رو خود شخص هم بخواد انجام بده نمیشه. لذا احتیاج دارن مردم به تعاون، به کمک یک دیگر. هر کس یه رشته کاری رو انجام بده، یکی مثلا فرض بگیر کار کشاورزی انجام بده، یکی کار آهنگری انجام بده، یکی کار فرض کنی که تو کارخونه برد کار بکنه، یکی کسی برد رو با آهن آهن روز کنه که کارخونه شو درست بکنن، یکی برد مثلا فرض بگیری در رادیو تلویزیون کارهای مربوط به رسانه های گروهی رو انجام بده، یکی برد مثلا فرض بگیری در رادیو تلویزیون کارهای مربوط به رسانه های گروهی رو انجام بده، یکی برای روزنامه نگاری. خلاصه هر کسی باید یک کاری انجام بده. اون وقت هر کسی که یک کار رو انجام میده، باقی نیازهاشو دیگه از ناحیه دیگران بایستی برطرف بکنه، چون سایر نیازهاشو از دیگران باید انجام بده. بنابراین بایستی که کارها با هم مبادله بشه. من بازده کارم را به دیگران بدم، مثلا فرض بگیرید اونا از بازده کار اونا استفاده بکنن، وقت قهرن بین بشر معامله پیدا میشه. معاملات، اصل در معاملات اول تبادل اجناس بوده که جنسا با هم مبادله میشده. فرض کن که تو دهات سابق اینجور بود، تخمق میورد، گندم میورد، از اون طرف قند و چای میگرفت، مثلا پول تو کار نبود. ولی در اثر توسعه، بسا شما فرض کنید تخمرغ داری، تخمرغ شما رو یه کسی احتیاج داره که او فرض کنید که قند داره و شما قند احتیاج نداری، شما میخوای بری یه چیز دیگه بتونی، به نتیجه پول اومده در وسط واسطه شده که شما تخمرغ رو به پول مبادله کنید، بعد پول رو بری یه چیز دیگه که میخوای بگیری. این خلاصه بشر هر کدوم مسئول یه کاری شده در یه رشته کاری، و در اثر همین معنا معاملات و مبادلات و بازرگانی و اینا در بین بشر پیدا شد. اما اینا سبب امتیاز نیست. در برابر قانون، در حقوق، اون کسی که تاجر است، اون کسی که کارگر است، اون کسی که کشاورز است، اون کسی که اداری است، اینا همه در حقوق انسانی باید با هم مساوی باشن. یعنی سیاه است یا سفید است، باشد است همین. اداری بودن سبب امتیاز نیست، یا کارگر بودن سبب نقص نیست، سبب ضعف نیست. نیاز بشر، برداشتن نیاز بشر احتیاج داره به همه ای کارا. ای کارا تقسیم شده، هر کسی رشتهشو انجام میده. طبقاتی که از ناحیه کارهای مختلف پیدا بشه، این طبقاتی که حضرت میگه اینجا اینه که هر کسی تخصص در یه رشته کاری داره و اون رشته کار رو انجام میده. مردم وقت پس بنا میشن طبقات مختلفی، اما نه طبقاتی که یه طبقه بر طبقه دیگر امتیاز داشته باشه در حقوق انسانی یا در مقابل قانون. این نیست. وعلم ان الرعیت طبقات، یعنی ملت، اون ملتی که زیر باره حکومته، اینا دسته های مختلف هستن، یعنی شغل های مختلفی به اصطلاح دارن. لا یصلح بعضها الا به بعض، بعضی از اینها زندگیش اداره نمیشه مگه به بعض دیگری. یکی فرض کن کارمند اداره، کارمند اداره خب خودی کار انجام میده، اما این هم احتیاج به کشاورز داره در زندگیش، هم احتیاج به کارگر کارخونه داره، هم احتیاج به بنا داره، هم احتیاج به قاضی داره، هم احتیاج به نویسنده داره، به همه اینا. و همینطور قاضی احتیاج به همه اینا داره، کشاورز احتیاج به همه اینا داره. پس همه به هم احتیاج دارن، برای اینکه کارها شعبه شعبه شده و نیاز هر یکی از افراد بشر وقتی رفع میشه که همه این کارها باشن. لا یصلح بعضها الا به بعض، یعنی بعضی از اینها زندگیشون صالح نمیشد و اداره نمیشد الا به بعض دیگه. ولا غنا به بعضها عن بعض، هیچ کدوم از دیگری نیاز بی نیاز نیستن، همه به یک دیگر احتیاج دارن. مثلا ارتش، اولش زدیم خب ارتش این کاریش خودش انجام میده، همه بهش نیاز دارن، برای که ارتش باید امنیت ایجاد کنه، بایستی کشور رو حفظ بکنه، بایستی که مثلا دشمن رو برطرف کنه، اگه دشمن بیاد ضررش به همه میخوره دیگه. پس بنابراین همه احتیاج به همون ارتش دارن، کارمند هم احتیاج به ارتش دارن. قاضی هم احتیاج به ارتش داره، کشاورز هم احتیاج داره، کارگر هم احتیاج داره، پس همه به هم احتیاج دارن. سمنها جنود الله. اینجا حضرت هفت دسته ذکر میکنه تو جمعه. این حضرت بهتون بگم که اونجور تجارتی که الان در دنیا هست اینقدر توسعه پیدا کرده در اون زمان ها اینجورا نبوده، ولذا بار مالیات ها به دوش کشاورزان و خلاصه اونایی که روزی این کار میکردن بوده، برای اینکه کارگرای دیگه کمتر بودن، تجارت و اینام کمتر بوده، نوعا مردم به احیاء زمین ها میپرداختن و زندگی اونا مثلا بهتر بوده، مالیات هم اونا اداره میکردن، حکومت هم متکیه به همونها بوده. الان اینجوری شده که وضع کشاورزی و اینها فلج شده و بیشتر رو درآمد هم مال همون تاجرایی که اغلب اینها تاجرها اینام یه آدمایی هستن که واقعا باشون گفت انگل اجتماع اینجا نشسته، فرض کنی که یه جنس از یکی میخواد یه سیدی میذاره میده به اون یکی، اصلا وضع تجارت اینجوری غلطه. وضع تجارت برای امروزونی تولید مال کشاورزان و دامداران، تولید مال اینا، صنعتگران میان رو تولیدات که کارای انجام میدن. فرض کنید که صنعت هم که مگون مختلف است، فرض کنید گندم همین که میبری آردش میکنی خودم میگه صنعت، یه کاریه که کار رو شده شده است آرد، بعد آرد رو میبری نون خمیرش میکنی، بعد خمیر رو نش میکنی، این همه کار است که میاد روی گندم. تولید ماده اولیه گندم مال کشاورز. صنعتگران و کارگران نوعاً رو همون مواد اولیه کار میکنن. فرض کنید که آهن، ماده آهن از این کارگر در میاره، از سنگ آهن از کو در میاره، اون وقت بعد این سنگ آهن میره تو کارخونه و از این کارهای روش میشه تا مثلا فرض به صورت بیم آهن در میاد، به صورت بیل در میاد، به صورت چیزی دیگه در میاد، نه این میشه اینا صنعت. صنعت ها همیشه میاد روی مواد اولیه. پس دو رکن جامعه، یکی تولید کنندگان مواد اولیه، یکی اونهایی که روی مواد اولیه کار انجام میدن که اینا صنعتگران باشه. وضع تجارت فقط برای این بوده، تجارت اساسی برای این است که اون مایحتاج و امر مورد نیاز را از مکانی به مکانی منتقل کنه یا از زمانی به زمان دیگر. مثلا فرض بگی الان گندم هست، برای 9 ماه دیگه تا مثلا 10 ماه دیگه یه کسی این گندم رو بخره و نگرده، پولش چون داره، شما الان به پول گندم احتیاج دارید، این گندم رو بخره و برای 10 ماه دیگر مردم پیش بینی کنه که مردم 10 ماه دیگه بی گندم نباشن، برای تا خلاصه تا یه سال دیگه که میاد گندم پیدا بشه مردم گندم داشته باشن. نگاه داشتن جنس از زمانی به زمانهای بعد برای رفع نیاز مردم در زمانهای بعد، این یک کار تاجره. یک کارش این است که یک محصولی فرض کن در شهر قم هست و در تهران نیست، یه محصولی در تهران هست در قم نیست، منتقل کردن محصول تهران به قم، منتقل کردن محصول قم به تهران، تجارت حسابی که درش خلاصه مفخوری نیست، این است که مایحتاج مردم را از مکانی به مکانی یا از زمانی به زمانی منتقل بکنه. این خلاصه تجارت حسابیه. اما یکی اینجا همطور نشسته باشد با تلفن تون تون اجازه بخواد به اون یکی بده، اونم یکی به اون یکی ده تا دست بگرده، اون وقت یه جنسی که اومده توی تهرون فرض کن کیلوی 2 تومن تموم شد، تهرون اومده میاد به دست اون کسی که میخواد بخوره برسه کیلوی 6 تومن بشه، این واقعا یه ظلمی. و تجارت اینجوری که حالا من بوده اصلا روزا نبوده، غلط هم بوده. این معنا اینجا حتی مثلا فرض بگید اینجا میگفتیم یه بازارهای درست میکنن که سبب بشه که مثل همین حالا که درست میکنن میان بازار سیاه درست میکنن و جنس یه دفعه خیلی گرون بشه، یا اصلا مرغوب و انه شرعا و شرع این معنا رو تذیر نمی کنه. داستانی داره که حضرت صادق علیه السلام یه وقتی به یکی از نوکراشون دارن به مصادف بود فرمودن که خلاصه عیال بار شده ایم و بعد زندگیمونم داره فلج میشه و اینها هزار دینار داشت حضرت، هزار دینار رو داد به این غلامش، به نوکرش، فرمود که برو باش تجارت بکن و مثلا یه چیزی بالاخره که رفع زندگی رفع نیازمون بشه. بعد اینم هزار دینار رو برد و بعد چند وقت آمد 2000 دینار، دو تا کیسه واسه حضرت بود 2000 دینار. حضرت چیه؟ گفت 1000 دینار رو 2000 دینارش کرده. فرمود چطور اینقدر یه دفعه درآمد؟ گفت که ما خلاصه یه جنسی خریدیم و بعد به یه قافله که میرفت به طرف مصر ظاهرا میرفت، یا به مصر نشهری یا به مصر، حالا بالاخره با اون قافله جنسا رو میبردیم و بعد نزدیک اون شهر که رسیدیم از یه کسی از مردم اون شهر سراغ گرفتیم که وضع این جنس در شهر چطوریه. گفتم اتفاقا هیچ وجود نداره و خلاصه بازار سیاه داره. بعد ما قافله که جنس ها رو میوردیم با هم قرارداد کردیم که جنسمون رو مثلا دوبل بفروشیم، یه تومنش رو 2 تومن بفروشیم، از بابی که اطلاع پیدا کردیم که تو این شهر این جنس وجود نداره، رقابت توش نیست، نداشتیم رقابت بیاد تو کار، با هم ساخت و پاخت کردیم همین کار که امروز هم میکنم. بله، این سرمایه‌دارا و تراس ها و کارتل ها همیشه با هم بند و بست میکنن و خلاصه بازار سیاه درست میکنن برای جنساشون، نمیان رقابت رو آزاد بذارن تا این که در اثر رقابت جنس بیاد پایین، با هم یه همچی بند و بست میکنن. این شخص میگه ما همچی کاری کردیم و خلاصه جنس ها رو تو شهر 2 برابر فروختیم. حضرت خیلی عصبانی شد، فرمود تو رفت شما رفته چیزی که مایحتاج مردم بوده درش خلاصه بازار سیاه درست کرده برای اینکه برای من 1000 دینار 2000 دینار کن، من احتیاج به این پول ندارم، همون 1000 دینار که حضرت برمون اون پول من اصلا بهش احتیاج ندارم. اصلا حضرت قبول نکرد در آمد چنین پولی رو در زندگی یارت خرج بکنه. اینجور تجارت ها از نظر شارع مرغوب عنه، تجارتی که رفع نیاز بشر بکنه، هدف رفع نیاز بشر بوده و رفع نیاز یه اندازه تجارت ضروری که جنسی که در اروپا هست بیاری برای ایران، جنس ایران هم ببری اروپا، این ضرورت داره لازمه دیگه، یا جنسی رو حالا برای 6 ماه دیگه یا برای 8 ماه دیگه نگهداری، حساب انتقال از مکان به مکان یا از زمان به زمان باشه. حالا اینجا حضرت مجموع طبقاتی که به حسب کار ذکر میکنن عرض کردم 7، اول فهرستش رو میگه بعد مفصلش رو، بنابراین به همه اینا دستوراتی میده. حالا اینجا ما الان داریم فهرست میخونیم. همین ها جنود الله، یکی ارتشی های خدا، ارتش به طور کلی ارتشی ها، و من ها کتاب العامه و الخاصه، نویسندگان. این سابق نویسنده خیلی کم بوده و نویسنده خودش یه مقامی داشته، خیلی حقوق هم داشته، خیلی با ارزش بوده. کتاب نویسندان بعضی هم که مخصوص حاکمه، مثلا اون حاکم بعد که مالک اشتری که حاکم مهد میشه، این لابد یکی دوت باید این نویسنده داشته باشه که این فرمانای همین حاکم رو بنویسه، در صورت حاکم رو بنویسه، این میشه کتاب خاصه، یعنی اون که مخصوص حاکمه. کتاب عامه یعنی نویسندگانی که برای مردم چیز مینویسن، تو ادارات هستن، جاهای دیگه هستن، قبالا رو مینویسن، سندا رو مینویسن، تنظیم میکنن، همه نویسنده ها. کتاب العامه و الخاصه یعنی نویسندگان عمومی و نویسندگان خصوصی، این هم یه طبقه، این طبقه دوم. و منها قضات العدل و الانصاف، و منها قضات العدل، قاضی های عدالت. ببین از اول حضرت رو قاضی یه قید میزنه، تو قضات عدل یعنی اصلا قاضی جور نباید در اسلام باشه، قاضی که به ناحق حکم کنه اصلا ارزش نداره برای ما. از اول قاضی اصلا شرطش نیست که عادل باشه، قضات العدل یعنی اونایی که عادل باشن و به عدالت حکم کنن، قضات هم قاضیه. این سه دست. و منها عمال الانصاف و رفق، این همه کارمندان رو میگیره، کارمندانی که کارشون سبب رفق و انصاف میشه، یعنی سبب رفق مردم میشه و با انصاف هم با مردم رفتار میکنه، یعنی با خیرخواهی با مردم رفتار میکنه. کارمندی که بار دوش جامعه باشد این اصلا ارزش نداره، کارمند اونیست که به مصلحت جامعه کار میکنه، حقوق جامعه میگیره برای اینکه
بر طبق مصلحت جامعه کار میکنه. پس عمال یعنی کارمندانی که برای رفق جامعه کار میکنن و با انصاف یعنی برای خیرخواهی جامعه کار میکنن. انصاف یعنی خیرخواهی. کارمندان رفق و انصاف، این صفت کارمندان که اصلا کارمند از وزیرش گرفته تا اون کوچکترین کارگر کارمند اداری بایستی که به نفع ملت کار کنه و خیرخواه ملت باشه. عمال الانصاف بر رفق، این هم یه دست. و من ها اهل الجزیت و الخراج من اهل ذمه و مسلمت الناس. یکی هم مالیات پردازه به طور کلی که حاکم باشون سر کار داره، مالیات پردازه. حالا همه مالیات گفتم همیشه از اینها بوده اون روزا، یه قسمش جزیه بوده که خلاصه سری میدادن، این راجع به اهل کتاب بوده، اهل کتاب در اسلام یهود و نصارا و مجوس، اینا جزیه میدادن و آزاد بودن. یکی هم مردمان مسلمانی که کشاورز بودن، اینا خراج زمین رو میدادن، اراضی بهشون میدادن، وقتی خراجی، حالا یا اگه خراج هم نشته زکات، زکات هم خودش یه نحوه خراجی بوده، از زمین میپرداختن به حکومت. مالیات ها اینجوری بوده که از همون خراج اراضی و از زکات و اینها تأمین میشده در صدر اسلام. این اسمه و منها اهل الجزیه و الخراج، یعنی مالیات پرداز های حکومت که یه عدهشون اهل کتاب هم که جزیه میپردازن، یه عدهشون اهل خراج هم که خراج زمین رو میپردازن. اون وقت من اهل ذمه و مسلمت الناس به اصطلاح لف و نشر مرتبه. من اهل ذمه بیان او اهل الجزیه و مسلمت الناس بیان او خراجه. جزیه پردازا که اهل ذمه بودن در پناه اسلام، ذمه یعنی پناه، در پناه و عهد اسلام هست. مسلمت الناس هم یعنی مردم مسلمانی که زمین دستشون بوده و خراج زمین رو می پرداختن. خلاصه یه دستن به طور کلی مالیات پردازهای حکومت، اینم یه دسته. و من حد تجار و اهل صناعات، تجار و اهل صناعات یکی حساب کرده حضرت اینجا، تاجری که از اینا رد و بدل میکنه. اهل صناعات هم یعنی اونهایی که کارگرن، کار میکنن، کار. حالا یه وقت مثلا تو کارخونه زوباهن کار میکنه، یه وقتی که روی یک چیزی کار میکنه، نقش و نگار مثلا روی جسمی مثلا درست میکنه، روی چوب مثلا کار، نجار فرض کن که روی چوب کار میکنه، به صورت درش میاره، بناس کار میکنه، اینا همه اهل صناعاتن. اهل صناعات یعنی کارهای صنعتی انجام میدن. بنام خودش یه نحو صنعتی، میاد خشت و گچ و آجر به صورت یه بنا در میاد. نجارم خودش یه اهل صنعتی است، برای یه میاد مثلا چوب و به صورت یه در در میاد. اون کسی هم که تو کارخانه داره، فرض کنید که کارخانه زباهن کار میکنه، اونم یه نفع صنعتیه. اینا همه صناعاته، تجار و اهل صناعات، اینم یه دسته. اینا شیش دسته شدن که این شیش دسته در حقیقت بار دوش جامعه نیستن، بار نیستن بر دوش جامعه، چون کار انجام میدن. جنود الله ارتش کار انجام میده، منتهاش کارش حفظ نظم و امنیت و اینا. نویسندگان کار انجام میدن، قضات کار انجام میدن، کارمندا کار انجام میدن، اهل جزیه و خراج اونا کار انجام میدن، تجار و اهل صنعت هم کار انجام میدن. این شش دسته اونایی هم که رفع نیاز بشر میکنن، به طور کلی رفع نیاز بشر میکنن. یه دسته هستن که اینا رفع نیاز نمی کنن ولی نیازشون رو باید رفع کنن. دسته هفتم، و من حد طبقت و سفلا من زویل حاجت و المسکنه. در بین جامعه یک کسانی هستن از کار افتاده، پیره مرده، دیر کار افتاده، کوره، شله، بالاخره یه جوریست که کاری که رفع نیاز بشر بکنه نداره، اما خودش نیاز داره، باید نیازش چکا کن رفع کرد. این هم یه طبقه ضروری که در اجتماع سفلا که حضرت میگه، نه که میخواد شکستش بده، مراد این است که اون شش دسته دیگر کار میکنن، تولید دارن، رفع نیاز میکنن، اما این دسته باید از اون محصول کار اونها استفاده کنن، به یه اعتبار میشن سفلا. و منها طبقه پایین تر که اون 6 تا طبقه رو حضرت در عرض هم حساب کرده، اونا هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیستن، هر کدوم یه کار انجام میدن، حتی وزیرش هم یه کار انجام میده، کارگر کارخونش هم کار انجام میده، کشاورزش هم کار انجام میده، چون هر کدوم کار انجام میده نوکر خودشه، یعنی و دیگری نمیتونه به ایزو بگه، نمیتونه وزیر به او تحکم داشته باشه که من کشور اداره میکنم، رعیت هم میتونه بگه بنده هم کشور اداره میکنم، بنده دارم تولید کشاورزی میکنم، اگه من نباشم همه روز گرسنگی میمیری، کارگر کارخونه هم همینو میتونه بگه، اون نویسنده هم همینو میتونه بگه. لذا اون 6 طبقه رو حضرت هیچ کدوم اولیا و سفلا نکرد، 6 تا رو در عرض هم ذکر کرد، اما یه طبقه هست که باید از محصول کار اون 6 تا استفاده کنه و اون 6 تا باید نیاز اینو برطرف بکنه، اینو حضرت فرمود سفلا، من هم طبقه تو سفلا که این دسته زیر دست اونان، برای که باید از بازده کار اونا استفاده کنن، من زبل حاجت بل مسکن استثانی که احتیاج دارند و تغییر هستن، مثل پیرمردای از کار افتاده، مثلا شرا و کورا اینا. حالا این 7 طبقه، 6 طبقش در عرض هم کارکونا، یه طبقه فقط بخور که این یه چاره اونی ضرورت داره، این 7 طبقه مثلاً و کلون، یعنی هر یکی این 7 طبقه قد سم الله له سهما، خدا براش یه سهمی معین کرده از این درآمدی که در جامعه هست، یعنی هر کدوم یه حقوقی دارن، یه لازمی، مثلا کشاورز باید محصول کارش مال خودش باشه، اون کارمند باید حقوقش رو بهش بده مال خودش باشه، هر کدوم سهمی دارن دیگه. و وضع علی حده فریضتا فی کتابه و سنت نبیه، و برای هر کدوم جداگونه خدا یه واجبی قرار داده در کتاب یا در سنت پیغمبر یا در قرآن یا در سنت پیغمبر، هر کدوم وظیفه داره، تاجر وظیفه داره ربا نباید بده، مثلا فرض بگیرید تجارتش باید چه جوری باشه، رو اصول معینی باشه، کشاورز کارش باید رو اصول معینی باشه، هر کدوم یه قانونی داره در اسلام. و وضع علی حده فریضتا، یعنی یه واجبی خدا براش قرار داده فی کتابه و سنت نبیه، عهدا منه عندنا محفوظا، عهدیست از خدا که نزد ما محفوظه. حضرت در حقیقت میخواد بگه قوانین اسلام چه کتاب خداست و چه سنت پیغمبرش پیش ما محفوظه و هر کدوم اینا وظائفشون پیش ما مشخصه. خب ایتا اینجا فهرست این 7 طبقه رو حضرت ذکر کرد که 7 جامعه تقسیم میشه به 7 طبقه و 7 طبقه عرض کردم طبقات امتیازی مراد نیست، طبقات به اعتبار کارهاشون بود، یعنی هر کدوم یه کاری دارن، 6 تا کار داشتن، یک کدومشون بله کار نداشتن و از دیگران استفاده میکردن. حالا بعد از اینجا به بعد شروع میکنه در تفصیل این فهرست و اجماع ها، فالجنود به اذن الله حسون و رعیه، به همون ترتیبی که ذکر کرده بود فهرست را، بعد حالا شروع میکنه تازه تفصیل میده اینا رو، تفصیلش باشه انشاءالله برای درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.